بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در این جلسه بحثی که خدمتون خواهیم داشت پیرامون علل و اسباب بیماری ها هست که هر کدوم از این علل و اسباب را به صورت خلاصه خدمتتون عرض خواهیم کرد. در نظریه طب اسلامی علل و اسباب بیماری ها به مادی و غیر مادی تقسیم میشه و این به خاطر اینه که این طب، یعنی طب اسلامی، منبعش وحیانی هستش و لازمه اون اعتقاد به غیب هست. خب ما برای اینکه با اصول تشخیصی و اصول درمانی طب اسلامی آشنا بشیم لازمش اینه که اسباب و علل بیماری ها رو بدونیم چیه. یکی از این اسباب بیماری ها امتحان و آزمایش الهی هستش. با توجه به آیه شریفه قرآن و روایات شریف، گاهی مؤمنین دچار امتحان الهی میشن، ضرر جانی نصیبشون میشه مثلا. خب دیگران هم البته دچار بلا میشن، ولی اون برای امتحان الهی نیست. با توجه به روایاتی که هست، ان البلا للظالم ادب، بلا برای ظالمین ادب، برای للمؤمن امتحان، وللانبیاء درجه وللاولیاء کرامه. در هر صورت قرآن کریم می‌فرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمر وبشر الصابرین. ما شما را آزمایش می‌کنیم با ضررهای جانی، ضررهای مالی، خوف و گرسنگی و با از بین رفتن ثمر و اینها. پس گاهی انسان بیمار میشه، علت بیماریش امتحان الهیه. اینجا نباید نتیجه، اینجا نباید انتظار داشته باشیم که با دارو مشکل حل بشه. داروهای خوراکی، داروهایی که این ادویه های معدنی و نباتی و حیوانی مشکل حل بشه، نه. داروی این یه چیز دیگه است. باید ببینیم چرا خدا این بنده را امتحان کرده، این ضرر جانی نصیبش شده، میخواد امتحانش بکنه، باید سربلند از این امتحان بیرون بیاد، باید ببینه که چرا، آیا اتصالش از منبع الهی قطع شده، برای چی بوده که امتحان شده. اینم یه بحث مفصلی هستش که تو جای خودش مطرحه. دومین علت بیماری ها انجام محرمات هست، انجام گناه و معصیت. گاهی انسان به خاطر یه گناهی ممکنه انواع بیماری ها بهش اصابت بکنه. خب ما اولا باید بدونیم که نتیجه گناه همیشه بیماری نیست. ممکنه گناه نتایج دیگری هم داشته باشه، مثل فقر، بی‌برکتی در عمر، توفیق نداشتن برای عبادت، گرفته شدن اشک چشم، اینها از نتایج گناه هستش. گاهی از مواقع نتیجه گناه بیماریه. تو روایت می‌فرماین که اما انه لیس من ارق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب. یه خیلی موقع هست یه رگی میزنه، یه نکبتی به انسان میرسه، یه سردردی دوچارش میشه انسان به خاطر گناه، و اینم همون چیزیه که خدا تو قرآن فرموده، ذالک قوله عز و جل فی کتابه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تازه و یعفو عن کثیر، خیلیش هم خدا میبخشه. بعد امام میفرماند و ما یعفو الله اکثر مما یأخذ به، تا تازه اون چیزی هم که خدا میبخشه خیلی بیشتر از اون چیزیه که انسان رو بهش گرفتار میکنه. یا تو یه روایت دیگه هست که مؤمن گرامیتر از اونه که 40 روز برش بگذره خدا پاکش نکنه، هرچند با یه خراشی، با یه زمین خوردنی، با یه بیماری چشمی، یه درد چشمی، یه تبی، بالاخره دوستان ما از گناهشون پاک میشن یا مثلا غمگین میشن و نمیدونن سبب این اندوهشون چیه. یا بیماری تب که یک شبش مساویست با کفاره 1 سال گناه. خب بالاخره مؤمن اتفاقی که براش میفته به خیرشه دیگه، میخواد پاک بشه یا حالا میخواد یه درجه بهش داده بشه، میخواد تربیت بشه. بالاخره بعضی از مسائل حرام هست، مسائلی هستن که گناه هستن، غیر از اینکه حالا عواقب اخروی براش هست، غیر از اون قلبش سیاه میشه. مثلا گناهایی مثل شرابخوری و مثلا گناهان جنسی که هستش، مثلا موجب ناقص الخلقه شدن فرزند میشه، تو همین دنیا گرفتار میشه. البته خب همیشه هم حواسمون باشه اینطور نیست که ناقص الخلقه شدن حتما به خاطر گناهی بود، نه، بالاخره آداب و تدابیری که باید انجام میداده رو انجام ندادن. خب بالاخره طبیعت این خلقت با اسباب و مسببات پیش میره دیگه، نباید انتظار داشته باشیم خدا معجزه کنه و این اسباب و اسباب و مسببات رو تغییر بده، این علت و معلول بودنی که حاکم هست خدا بیاد معجزه کنه برای همه انسان‌ها و اونایی که آداب مربوطه رو رعایت نمی‌کنن مشکلی براشون پیش نیاد. نه دیگه، بالاخره خدا شرایط رو فراهم کرده، اوامر و نواهی رو بیان فرموده، ما هستیم که باید بریم اونا رو یاد بگیریم، اگه یاد نگرفتیم مقصر خودمون هستیم. تو یه روایت هم هست کسانی که با گناه میمیرن بیشترن از کسانی که با عمر طبیعی میمیرن. یعنی پس باید بگیم بسیاری از مرگ و میرها این به خاطر گناه و معصیت هستش. حالا تو علت چهارم هم همینه، گاهی بیماری مقدمه مرگ هستش. البته ما وظیفمون این هست که دارو درمان بکنیم چون علم غیب نداریم، ولی خب بالاخره فرمودن برای هر دردی دوایی هست مگر مرضی که مقدمه مرگ باشه. حالا شما هرچی هم دارو درمان بکنی جواب نمیگیری، به خاطر اینه که این دیگه عجلش سر آمده. تا قبل از حضرت ابراهیم انسان ها بدون مقدمه می مردن، بعد دیگه با تقاضا و دعای حضرت ابراهیم دیگه یه لطفی شد در حق مردم که با بیماری از دنیا برن. و البته این قاعده عمومی نیست و شامل حال همه انسان ها نمیشه، چون ما مرگ های ناگهانی هم داریم. ولی خب این که حالا بیمار شدن مقدمه مرگ باشه، این یه لطفی بوده که با دعای حضرت ابراهیم خدا در حق ما روا داشته. یکی دیگر از اسباب بیماری ها انجام مکروهات هستش. مکروهات همون نواحی تنزیهی هست. یعنی چی؟ یعنی با اینکه شارع نهی نکرده از انجامش، ولی اجازه ارتکاب هم نداده، اجازه نداده که آقا تو راحت باش، رخصت نداده که انجام بدی، نه، گفته انجام ندی بهتر. هرچند حالا ضررش به اندازه اون نواحی تحریمی نیست. در هر صورت علت نهی شارع به خاطر یه ضرری هست که در اون کار وجود داره، در اون خوراکی یه ضرری وجود داره که خدا راضی نشده، گفته نخوری بهتره، ضرر داره، آسیب نزن به خودت، مگر اینکه انسان مضطر بشه یا به دلایل معقولی بخواد اون رو انجام بده، خصوصا اگر تکرار بکنه. خصوصا اگر مداومت بکنه به اون کار، خب ضررش خیلی خواهد بود. حالا اگر مربوط به طب باشه، مربوط به بدن باشه، خب این ضررش خیلی زیاد خواهد بود و باعث بیماری میشه. یکی از علل و اسباب دیگه اسراف در خوردن و آشامیدن هست. کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، بخورید بیاشامید، اسراف نکنید. هر آنچه که موجب ضرر به بدن بشه از مصادیق اسرافه. انما الاسراف فی ما اتلف المال و اضر بالبدن. اسراف اونیه که تو مالتو تلف کنی و به بدنت ضرر بزنی. خب دایره اسراف پس خیلی گسترده شد. حالا این رو در مباحث آینده پی خواهیم گرفت، در رابطه با پرخوری و رعایت نکردن آداب غذا خوردن، اونها رو در فصل بعدی خدمت رو عرض خواهیم کرد. یکی از علل و اسباب دیگه هم و غم هستش. در روایات سه تا علت برای هم و غم بیان شده. حالا شاید علتهای دیگه هم باشه، حالا این سه تا علت رو ما پیدا کردیم. یکیش انجام گناه هست، یکیش دنیا دوستی هست و یکی هم آلودگی بدن و آلودگی لباس. می فرماین که ما یزال الهم والغم بالمؤمن حتی ما یدع له ذنبا. پیوسته مؤمن در غم و اندوه تا اینکه گناهی براش باقی نمونه. بالاخره ممکنه انسان مؤمن همین غم و اندوهی که بهش مبتلا میشه خودش کفاره باشه، ولی در هر صورت البته خب بعضی موقع انسان دچار غم و اندوه میشه، این نتیجه کاریه که کرده، فکری کرده که نباید میکرده، یا به خاطر رغبت به دنیا بوده، یک وابستگی به دنیا داشته. خدا از اونجایی که میخواد بندش رو تربیت بکنه انسان دچار غم و اندوه میشه و ممکنه سببش رو هم ندونه، ولی انسان به گونه‌ای آفریده شده که باید شاد زندگی بکنه، باید امیدوار زندگی بکنه، نباید به خاطر وابستگی به دنیا اتصالش به منبع زیبایی، منبع شادی یعنی خدای متعال قطع بشه، که اگر قطع شد دچار ناامیدی، دچار یأس، دچار غم و اندوه میشه. در هر صورت وابستگی به دنیا باعث حزن و اندوه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دنیا گاهی بر وفق مراده، گاهی نه. اون موقعی که انسان داره یه کاری انجام میده، مشکلی براش پیش میاد، اگر وابستگی به دنیا داشته باشه به خاطر این از دست دادن دنیا دچار غم و اندوه میشه، دچار عصبیت میشه. ما پس باید اون معرفت شناسی رو باید روش کار بکنیم. مباحثی که مربوط به معرفت شناسی هست، مربوط به عشق و محبت الهی هست، اون رو باید انسان بهش بپردازه تا نسبت به کاستی های دنیا دوچار غم و اندوه نشود. خب ما راهکارهایی داریم برای رهایی از هم و غم، راهکارهای جسمی و معنوی، مثل ذکر حوقله، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب 7 مرتبه. این خیلی کمک میکنه. پاکیزگی لباس، خوردن انگور، خصوصا انگور سرخ، ناشتا یا مویز به همین شکل، تماس با آب، رنگ درمانی، اینا راهکارهای زیادی هستن که در طب اسلامی در روایات اینها بیان شده. یکی دیگر از این مباحث از علل و اسباب بیماری ها سرایت یا واگیر هستش که فرمودن فر من المجزوم کفرار که من الاسد، فرار کن از مجزوم همونطوری که از شیر فرار میکنی. خب بالاخره بحث سرایت و بحث واگیر بیماری ها اینا تو طب اسلامی هم آمده، جای بحث مفصل داره. حالا خلاصش رو من خدمتتون عرض بکنم، اینه که از یک طرف روایاتی داریم که میگه فرار کن از بیمار، مخصوصا به حالا بعضی از بیماری ها، و از یه طرف هست که ما میبینیم که نه، خیلی راحت اجازه دادن. خود ائمه معصومین با جزامی ها نشست و برخاست میکردن، ولی به ما میگن فرار کنید. این به خاطر اینه که چیزی که به ذهن میرسه اینه بستگی داره به سیستم ایمنی بدن. اگر سیستم ایمنی بدن ضعیفه، فرار کن. اگر ضعیف نیست، خب نه، جای نگرانی نیست، مشکلی برای پیش نمیاد. هر کم که شک داره خب باید رعایت بکنه دیگه. ما تو تاریخ طب داریم که اطبا میرفتن بالا سر بیماران واگیردار و چیزیشون هم نمیشد، به خاطر اینکه سیستم ایمنیشون بالا بود. تو همین بحث بیماری کرونا، ویروس کرونایی که چند ماهی است گرفتار شدیم، اینم به همین شکله. اینم بیماری های واگیر، اگر جامعه بیمه بشه با چی؟ با غذاهای خوب، نه با غذاهای صنعتی که سیستم ایمنی رو پایین میاره، مثل قند و شکر سفید. اگر مسئولین مربوطه غذاهایی که سر سفره مردم میارن، این غذاها غذاهایی باشه که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، یا اون ادویه‌ای که برای پیشگیری از بیماری‌ها از طرف طب اسلامی توصیه شده، مثل داروی امام کاظم علیه السلام. اگر اینها رو توصیه بکنم به مردم، جای نگرانی نیست. این همه وحشت افزایی، این همه کرونا هراسی، نتیجه یک بیمبالاتی است که مسئولین مربوطه نسبت به بهداشت و درمان دارن، نسبت به بحث قضایی دارن رعایت نمی کنن. مقام معظم رهبری هم خب جدیدن صحبت کردن و به این بحث سیستم ایمنی بدن اشاره داشتن که اونهایی که سیستم ایمنی بدنشون بالا بود مبتلا به این ویروس کرونا نشدند. اینم بحث مهمی هستش که در هر صورت ما باید کاری کنیم که سیستم ایمنی مردم بالا بره. این نکته مهمه. اگر واقعا ما دلسوز مردم هستیم، اگر واقعا ما میخوایم در امر بهداشت کاری بکنیم، باید غذاهایی که سیستم ایمنی رو پایین میاره از سر سفره مردم حذف کنیم. اینها رو باید ممنوع بکنیم، تولیدش رو باید متوقف بکنیم، تراریخته ها رو باید متوقف بکنیم، قند و شکر سفید رو باید متوقف بکنیم، غذاهای صنعتی الا ماشاءالله، رنگ دهنده ها، طعم دهنده ها، و از اون طرف بیایم سبک زندگی اسلامی رو جا بندازیم. تا این بحث سرایت و واگیر به حد اقل خودش برسه. خب تا این مقدار کفایت میکنه. تا 7 مورد رو خدمت رو عرض کردیم، یه 7-8 مورد دیگه هم مونده که انشالله در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. با صلوات بر محمد و آل محمد.